بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همراه شما بزرگواران عرض ادب و سلام داریم به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون حضرت مهدی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. با توفیقی که از طرف خدای سبحان نصیب ما شد با دیگر برنامه ای همراه شما بزرگواران هستیم. در مجموعه برنامه هایی که روزهای پنجشنبه خدمت شما بزرگواران هستیم، سعی و تلاش ما بر این است که حقایق ناخوانده و ناگفته تاریخ مطرح بشه. مطالبی که شاید برای اولین بار در این سطح وسیع به اطلاع همگان رسانده میشه، خصوصا مسلمانان که باید عرض کنیم متاسفانه از تاریخ خودمون ما مسلمان ها اطلاع نداریم. از حقایق تاریخی به دلائلی در برهه از زمان بودی که به خاطر جو خفقان و استبدادی که از طرف حکام ایجاد شده بوده، حق گویان، دانشمندان، پژوهشگران جرأت بیان حقایق رو نداشتن. و در برهه از زمان نیز به خاطر برخی از مصالح باز حقایق گفته نشده است و همیشه جبهه باطل و کسانی که به دنبال هواهای نفسانی خود بودند یا گرفتار دامهای تعصب و شیطان بودند توانستند باطل را حق جلوه بدن و به اهداف خودشون تا حدودی برسن. ولی در دنیای امروزی که من و شما قرار داریم، در این مقطع بسیار حساس، در این دنیای پر هیاهو، پر جنجال و پر آشوب، وظیفه من و شما، وظیفه هر دلسوز به حال آینده انسانها این است که به دنبال این باشیم تا حقایق بیشتر و بیشتر روشن بشه، خود بیشتر بدانیم و فضای اطراف خودمون رو نیز نورانی کنیم. اطلاع رسانی صحیح که بر مبنای استدلال با ارائه سندهای قطعی و درست و صحیح باشد کاری بس دشوار است، ولی پیامبر می‌فرمایند افضل الاعمال احمسها، بهترین کارها سخت‌ترین اونها هست، دشوارترین اونها هست. هر قدر سخت‌تر باشه، دشوارتر باشه یک کاری، نتیجه اون و دستاورد اون زیباتر و پربهاتر خواهد بود. مجموعه برنامه‌هایی که پنجشنبه‌ها تقدیم حضور شما عزیزان میشه در راستای بیان حقایق ناگفته تاریخ، حقایقی که بسیاری اونها هرگز بیان نشده، در این سطح وسیع و عمومی در این راستا گام برمی‌دارد و هدف این برنامه این هست که امت اسلام را یک پارچه و متحد کنه بر مبنای اندیشه، عقل و علم، و امت اسلام را از این جهل و نادانی که گرفتارش شده و عقاید پوشالی خودش رو بر مبنای تعصب و پیروی کورکورانه از نیاکان و پیشوایان خودش ساخته، از این تار عنکبوتی نجات بده. کاریست بسیار دشوار، امکانات بسیار محدود و تکلیف و مسئولیت دشوار و مشکل. لذا کمک و مساعدت همگانی رو در این راستا نیاز داریم. شکر خدای را که بینندگانی آگاه و فرهیخته‌ای همچون شما بزرگواران داریم که در طول بیش از 1.5 سال که از این برنامه می‌گذره، برنامه پنجشنبه ها، که بررسی و تجزیه و تحلیل عقاید وهابیت هست و پاسخ به شبهاتی که مطرح می کنند و بر علیه پیروان اهل بیت و شیعیان با طرح سوالات تکراری و شبهات چماقی می سازند تا پیروان اهل بیت را که مدافعان واقعی قرآن و اطرت هستند سرکوب و منکوب کنند. برنامه امروز عنوان و موضوع اون هست توسل. با توجه به گسترش فعالیت گروهک وهابیت، این فرقه ضاله و گمراهی که هزینه های هنگفتی رو برای ترویج افکار باطل خودش متحمل میشه، ولی این روزگاران فعالیت خودش رو گسترش داده و با طرح این که کسانی که عقیده دارند به توسل مشرک هستند و اونها باید کشته بشوند، این تز این گروه که افراطی خشونت طلب و به تعبیر امروزی ها تروریسم هست. اگر دنیای امروز و مجامع امروزی به دنبال این است که تروریسم رو سرکوب بکنه و میلیاردها دلار هزینه میکنن، قسمت و بخشی و دپارتمنتی در سازمان ملل وجود داره برای این جهت، ولی عقیده ما این هست که اونها به شاخ و برگ میپردازن. اونها میخوان شاخ و برگ تروریسم رو بزنند و شاید تا حدودی هم موفقیت هایی داشته باشند، ولی کامل نیست و شاید 20% کار باشه. اگر امروز داعیه مبارزه با فرقه خشونت طلب وهابیت و گروهک القاعده هست و بیشتر القاعده رو علم کردن، باید عرض کنیم که القاعده شاخ و برگ یک ریشه ایست که اون ریشه باید خشکیده بشه. وهابیت تئوریسین القاعده هست. وهابیت باید شناخته بشه، باید دنیای امروز بفهمه وهابیت یعنی چیه. امروز القاعده گوییم با این برنامه ها سرکوب شد، ریشه کن شد، فردا به نامی دیگه از جایی دیگه سر برمیاره، همچنان که نام دیگره این خشونت طلبی طالبان هستن، نام دیگر اونها همین گروهک های انصار الاسلام یا نام های دیگری که در جای جای سر برآوردن. اینها شاخه هایی هستن که ریشه هنوز متاسفانه شناخته نشده و این شاخه ها آبشخورشون اون ریشه ها هستن. ما داریم ریشه شناسی میکنیم، ما داریم بنیان را معرفی میکنیم برای کسانی که میخوان بدونن بیشتر، برای کسانی که واقعا میخوان با خشونت و تروریسم مخالفت کنن. باید وهابیت امروز شناسایی بشه و برگردیم به 700 سال قبل و ببینیم تئوریسین این فکر، اون کسی که دکترین این طرز تفکر رو نوشت، چی کسی بود؟ کسی نبود جز ابن تیمیه. ابن تیمیه‌ای که از او یک بت ساختند، اون آینه تمام نمای انحراف بوده و هست به عقیده و به قلم بزرگان اهل سنت. این برنامه رسالتی بسیار دشوار بر دوش داره و اون رسالتش این معنا هست. منتظر ارتباطمون هستیم که با آقای قزوینی، با جناب آقای دکتر قزوینی برقرار بشه و با شما سخن رو آغاز کنیم درباره توسل. و مجموعه صحبت‌هایی در این برنامه مطرح خواهد شد و شاید این عنوان بحثمون در این برنامه، برنامه امروز، امشب به وقت خاورمیانه تمام نشه بررسی و تجزیه و تحلیلش، لذا امکان داره در دو برنامه ما موضوع توسل رو برقرار کنیم، مطرح کنیم و این ارتباط رو هم با شما برقرار خواهیم کرد که نظر شما رو بدونیم درباره این موضوع و مشروعیت توسل و همچنین قرآن و سنت. نظر بزرگان دین رو درباره توسل جویا خواهیم شد، مطرح خواهیم کرد تا ببینیم این توسل که یک حربه ای شده در دست وهابیت برای مباح دانستن خون مسلمانان، و ما این مطلب رو بررسی خواهیم کرد که مانع اولیه وهابیت امروز شیعیان هستند، فردا دیگر فرقه ها و همه مسلمانان آماج تیرهای مشموم اونها قرار خواهند گرفت، و به طور عموم به این خواهیم پرداخت که اگر قدرت پیدا کنند در دکترین و تز و طرز تفکر آنها این مطلب نهفته است که حتی مسیحیان رو، یهودیان رو و همه انسانها باید کشته بشوند مگر فرقه زاله وهابیت که باید باقی بماند. ما به این مطلب خواهیم رسید. گویا ارتباطمون با عزیزمون جناب دکتر قزوینی برقرار هست. خدمت ایشون سلام و عرض ادب داریم. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوشحالیم که تونستیم برنامه دیگه رو در خدمت شما و همراه شما بزرگوار باشیم. موضوع برنامه این هفته هست توسل. با توجه به گسترش فعالیت وهابیت و اینکه توسل رو چماقی درست کردن برای منکوب شیعیان و پیروان اهل بیت، و همچنین در ادامه برنامه خواهیم رسید برای سرکوب همه مسلمانان، این موضوع انتخاب شده برای این برنامه. اگر شما صحبت مقدماتی دارید بفرمایید، با بینندگان عزیز و ارجمند سلام علیکی داشته باشید تا سوالاتی که دارم خدمت شما عزیز مطرح کنم.
من در خدمت حضرت عالی و همه عزیزان دستن در کار شبکه سلام و بینندگان گرامی سلام خالصانه دارم و آرزوی موفقیت همگان را از خدای عالم مسئلت می کنم و آماده هستیم اگر سخنی و فرمایشی و سؤالی هست به حول قوه الهی و با عنایت از اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه اساره عالم وجود حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراو مقدم الفدا، در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز باشیم انشاءالله.
خواهش میکنم، خدمت از ماست که از بیانات ارزشمند شما بیشترین استفاده رو ببریم. با توجه به گسترش تهاجمات وهابیت بر علیه پیروان اهل بیت و بر علیه شیعیان، به ویژه نشر کتاب‌هایی که به زبان‌های مختلف فارسی، عربی و زبان‌های دیگه صورت گرفته، و همچنین شما در هفته‌های گذشته اشاره داشتید به سایت حوزه علمیه زاهدان، حوزه علمیه زاهدان که حوزه علمیه اهل سنت هست، متاسفانه به دلایلی که انشاءالله شناسایی خواهد شد درباره اون صحبت خواهیم کرد، گرفتار این گسترش فعالیت وهابیت شدن. اونها نیز دارن به هر حال روی سایتشون ترویج افکار وهابیت میکنن و کتابهای این فرقه رو گذاشتن، و شما تذکراتی دادید، یه مقداری ظاهرا اثر کرده و برخی از کتاب‌ها رو حذف کردن، ولی باز گویا اینها اصرار دارن بر اینکه برخی از کتبی که انحرافشون مشخص هست روی این سایت باقی بمونه. به همین جهت این موضوع مطرح شده که در این باره از شما هم باز توضیح خواهیم خواست. شما اگر در این باره خبر خاصی دارید ببینید آیا باز اونها تونستن اصلاح بکنن سایت اینترنتی خودشون را یا نه، تا اینکه من انشاءالله سوالا خدمت شما مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله وفوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. ما در جلسات گذشته هم اشاره کردیم که با برادران اهل سنت ما مشکلی نداریم و پیرو به رهنمودهای ائمه علیهم السلام مراجع زندگی کاملا مسالمت آمیزی داریم و در چهارچوب مقررات قانون اساسی که حقوق همه را حفظ کرده هیچ گونه اعتراضی نما باید داشته باشیم و نه اونها، ولی متاسفانه ما رسماً اعلام میکنیم که با وهابیت نمیتوانیم بنای سازگاری داشته باشیم و با اینها در یک خط قرار بگیریم، چون اونها حتی مسلمان بودن ما را قبول ندارند. فتاوای متعدد در گذشته و در عصر حاضر بر قتل شیعیان، جهاد علیه شیعیان، تخریب حرم ائمه شیعیان، یعنی با مقدسات شیعیان دارن بازی میکنن و ما با اونها به هیچ وجهی مادامی که اصرار بر این روش ضد دینی و ضد قرآنی دارن نمیتوانیم کنار هم قرار بگیریم. و از اون طرف ما دیدیم که در حوزه علمیه دارالعلوم مکه که یک سری کتابهایی از وهابی ها اونجا گذاشتن، مثل کتاب دکتر ناصرالدین قفاری که از لیدرهای وهابی و کتابهای مفصلی علیه شیعه نوشته و حتی در کتابی همین قفاری که تقریبا تز فوق لیسانسش بوده در رابطه با تقریب نوشته، رسماً اعلام میکنه مادامی که شیعه مسلمان بودنشون رو ثابت نکنند ما نمیتوانیم با شیعیان وحدت برقرار کنیم و با اونها در صف تقریب قرار بگیریم. خب کتاب ایشون رو در سایت عزیزان اهل سنت هست به نام حقیقت ما یسمى زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که عبارت از صحیفه سجادیه هست، با عبارتهای خیلی رکیک و دور از ادب نسبت به صحیفه سجادیه به فاری جسارت کرده و این در سایت دارالعلوم مکی زاهدان هست. رساله ابن قیم، رساله شیخ الاسلام، اینها هنوزم که هنوز هست روی سایت این عزیزان هست. و از همه اینها بالاتر کتابی که مربوط به شیخ عبدالله بن جبرین، که باید بگیم شیخ عبدالشیطان بن جبرین، یعنی به حق، یعنی من وقتی چند روز قبل دیدم به خاطر تخریب حرم عسکریین تبریک گفته و از پیروانش خواسته باقی مانده حرم امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما را هم با خاک یکسان کنند، یعنی واقعا من برام دیگه قابل تحمل نیست. این رو واقعا عرض کنم عبدالله. خب کتاب ایشون رو برداشتن روی سایتشون گذاشتن و این واقعا ما انتظار از عزیزان نداریم. کتاب نقد کافی و اهانت به کلینی، اهانت به روایات صحیح، کتاب کافی مال عبدالرحمن دمشقیه دیگر لیدر وهابیات هنوز هست. و همچنین کتاب نواقض اسلام که مربوط به بن باز هست، همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، رسماً ایشون در صفحه 6 این کتاب صراحت داره بر این که بعضی از نواقض اسلام هست که انسان را از اسلام خارج می کند و مال و جان او را حلال می شمارد. این دیگه هیچ شکی و شبهی نیست که محرک برای بیبندباری و کشت کشتار و تربیت جانیان مثل عبدالمالک ریگی هاست که میگه یکی از چیزهایی که انسان را از اسلام بیرون می کند در صفحه 7 میگه کسی که بین خود و بین خدا واسطه قرار بدهد یا از او شفاعت بطلبد بعد میگه چنین اشخاصی به اجماع علما و دانشمندان اسلام کافر هستند. خب این هنوزم که هنوز هست. من در جدیدترین چیزی که یکی دو روز قبل مراجعه داشتم هنوز هست. بله، با توجه به صحبت هایی که با برادر عزیزمون جناب مولوی مرادزهی ما داشتیم و این صفحات رو من بیشون فتح کردم، کتاب توسل مشروع و غیر مشروع را که باز یکی دیگر از این کتاب های ضد دینی است و مخالف با قرآن و سنت و سیره صحابه است، مال عبدالعزیز بن عبدالله جهنی است، این رو برداشتن. حتی این عزیزمون می فرمود من وقتی بعضی از صفحات این کتاب رو خواندم نه تنها با عقاید شیعه منافات دارد بلکه با عقاید اهل سنت نیز محتویات این کتاب منافات دارد. ما به این عزیزان عرض می کنیم نه تنها این کتاب، کتاب هایی که بنده نام بردم شاید حدود 10-15 درصد این کتاب ها هم با عقاید شیعه در تضاد هست هم با عقاید اهل سنت در تضاد هست. فقط عقاید غیر اسلامی و وهابیت در داخل این کتاب هست. ما انشاءالله انتظار داریم از این عزیزان یه مقدار دقت کنن و همه اینها را ما حمله بر غفلت می کنیم نه حمله بر عمد و عناد. این تقریبا خلاصه آنچه که مربوط به سؤال حضرت عالی بود من عرض کردم.
بله، ممنون و متشکر. امیدواریم که هرچه زودتر مسئولین حوزه علمیه زاهدان و همچنین دارالعلوم مکی به فکر بیفتن و زودتر اصلاح کنن این اشتباهات خودشون رو، چون به هر حال صبر و حوصله ما هم اندازه‌ای داره و مسئولیت حرفایی رو، البته من عرض کنم صحبتایی رو که من اینجا عرض میکنم یا در برنامه یه روزهای یک شنبه دارم، اینا مسئولیتش با خود من هست و هیچ مطلبی نیست که خدای نکرده بخواد مسئولیت اون صحبتها به دوش عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی باشه یا کسای دیگه. هر سخنگویی، حتی سخنرانای دیگه که از شبکه سلام برنامهشون پخش میشه، مسئولیتشون با خودشون هست و از نظر قانونی هم ما بین برنامه‌ها اون رو اعلام کردیم که هیچ کس مسئولیت صحبت دیگری رو به دوش نمیکشه. لذا من این رو عرض میکنم اگر اینها به زودتر مسئولین به فکر نیفتند، شاید تعبیرات ما در هفته های آینده، خودم رو عرض میکنم در برنامه خودم نسبت به حوزه علمی زاهدان و دارالعلوم مکی تعبیر متفاوتی خواهد بود و اونجا دیگه من به هر حال این عرض و خدمت شما بزرگواران دارم که امیدوارم به اونجاها نکشه که ما سعی کنیم اسم دیگری روی حوزه علمی زاهدان و دارالعلوم مکی بگذاریم، بذاریم همین اسم و همین رابطه دوستانه برقرار باشه و انشالله هر چه زودتر، چون حدود 2 هفته است جناب آقای دکتر قزوینی دارن این مسئله رو مطرح میکنن ولی اینا اقدام عملی جدی نداشتن، ما 1 هفته دیگه هم به این بزرگواران مهلت میدیم تا اینکه اصلاح بکنن. بعد از 1 هفته تعبیرات من قطعا غیر از این تعبیرات خواهد بود. جناب آقای قزوینی، آیا جلوگیری از توسل به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و صالحان قبل از ابن تیمیه در 700 سال قبل مطرح بوده یا نه؟ یعنی سابقه داشته ممانعت از توسل به پیامبر و دیگر صالحان و انبیاء و اولیا، و انگیزه این قضیه رو شما چگونه تحلیل و بررسی و تجزیه و تحلیل دارید؟
در رابطه با این قضیه که آیا این افکار تند ضد نبی مکرم و ضد اهل بیت آیا از زمان ابن تیمیه آغاز شد یا قبلا سابقه داشت، غالب عزیزان و اساتید خب بر این باورند که کل اساس عقاید وهابیت توسط ابن تیمیه طراحی شد و ولی بنده با توجه به 25 سال سابقه کار در این زمینه و بحث و بررسی، البته نظر شخصی بنده هست و برای این نظرم هم دلیل دارم، اشاره می کنم این قبل از ابن تیمیه، یعنی همون دودمان منحوس بنی امیه که در قرآن از اونها شجره ملعونه تعبیر می شود، این مسئله را خوب مطرح کردن. من در رابطه با این سؤال بخش دوم حضرت عالی که انگیزه چه بوده، من مفصل عرض خواهم کرد. مثلا ما می‌بینیم خود جناب احمد ابن حنبل رئیس حنابله در کتاب مسند خودشون جلد پنجم صفحه 422 از مروان اموی، که خب دیگه مطالبی که از ایشون در تاریخ اسلام بوده علیه اهل بیت، حتی یکی از عوامل قتل عثمان ایشون بوده، تحریک عایشه در رابطه با جنگ جمل یکی از محرکین ایشون بوده، حالا سر فرصت انشاءالله ما به پرونده ایشون با سندهای صحیح و معتبر به حول قوه الهی خواهیم پرداخت. میگه مروان روزی در کنار قبر پیغمبر بود، دید یک بنده خدایی روی قبر افتاده و دارد به نبی مکرم توسل میجوید و او را بین خود و خدا واسطه قرار داده، تو حال حوصله خودش هست. مروان با تندی و دور از ادب به این فرد برگشت گفت اتدری ما تصنعو، مرد میفهمی چه داری میکنی؟ فاقبل علی فاذن هو ابو ایوب. این مرد برگشت به مروان نگاه کرد، دیدن که ابو ایوب انصاری اون صحابه جلیل القدر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. فقال نعم، مروان بله میفهمم چه میکنم. دعت رسول الله ولم آت الحجر، آمده ام به زیارت پیغمبر و نبی مکرم را بین خود و خدا واسطه قرار دادم، برای زیارت تنگ و خاک نیامده ام. بعد فرمود که مروان بشنو. پیغمبر فرمود هر آنگاه که نااهلان مسئولیت دینی را به عهده بگیرن به حال دین گریه کنید، ولی اگر چنانچه افراد شایسته مسئولیت امور دینی را به عهده گرفتن نگران نباشید. یعنی ابو ایوب انصاری با این سخن پیغمبر تعریضی داشت به مروان، تو شایسته این امر دینی نیستی و ما باید به حال دین گریه کنیم. این رو عرض کردم جناب احمد ابن حنبل در مسندشون جلد پنجم صفحه 422، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد چهارم صفحه 515. این یک نمونه. نمونه دوم حجاج ابن یوسف که دیگه دست تمام جنایتکاران تاریخ را از پشت بسته، به تعبیر یکی از بزرگان بنی امیه میگه اگر تمام جنایتکاران تاریخ را فردای قیامت در یک کفه بگذارند و ما هم حجاج من را در کفه دیگر بگذاریم، کفه ما از همه سنگین‌تر خواهد شد. خب همین حجاج وقتی میاد میبیند مردم کنار قبر نبی مکرم همانند پروانه اطراف شمع میچرخند، عشق و علاقه و ارادت خودشون رو به ساحت مقدس نبی مکرم ابراز می کنن. با کمال بیعدبی و وقاحت بر می گردد میگه تبن لهم، به تعبیر خیلی ساده خاک تو سرتون، وای به حال شما، انما یتوفون به اعواد و رمت بادیه، اینها دارن در اطراف استخوان‌های پوسیده می کرخن. حلا تاکو به قصر امیر المؤمنین عبدالملک، به جای این که نستجیر بالله نستجیر بالله، شما بیایید کنار استخوان‌های پوسیده نبی مکرم به چرخید، برید اطراف قصر امیر المؤمنین عبدالملک مروان به چرخید. الا یعلمون ان خلیفت المرء خیر من رسوله، اینها نمیدانند خلیفه خدا بهتر از رسول خداست. یعنی در حقیقت این با کمال وقاحت مقام عبدالملک را از مقام نبی مکرم هم بالاتر برده، میگه عبدالملک خلیفه خداست، پیغمبر اکرم رسول و فرستاده خدا بوده، قطعا خلیفه یک انسان از فرستاده او مقامش بالاتر هست. این رو آیان میتونن ببینن در الکامل فی اللغت والعدد، مال مبرد که از لغت شناسان و بنیانگذاران ادبیات عرب هست، در جلد اول صفحه 185، نهج البلاغه ابن عبد الحدید هم جلد 15 صفحه 442. البته من اینجا داخل پرانتز عرض کنم که این وقاحت و بی‌ادبی نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم از حجاج و مروان آغاز شد و به وراثت به تابعین ابن تیمیه رسید و محمد ابن عبدالوهاب که آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه و از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه یکی از مریدهای آقای محمد بن عبدالوهاب در حضور ایشون برگشت گفت عطای هذه خیر من محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این عطایی که دست من هست از پیغمبر ارزشش بالاتر هست، چرا سلمان با این عطا می توانم مار و عقرب را از خودم دور کنم، ولی پیغمبر از دنیا رفته و هیچ فایده ای ندارد. این نما هو تارش، اون یک نامرسانی بیشتر نبوده. کتاب از درر سمیه مال آقای احمد زینی دهلان جلد اول صفحه 42. این دو نمونه. نمونه سوم آقای بربهاری هست، حسن ابن علی بربهاری، عالم معروف حنبلی هست، متوفای 329 هجری هست، تقریبا نزدیک 400 سال قبل از ابن تیمیه بود. خب ایشون اولین بار زیارت قبور را منع کرد، نوح خانی و مرثیه خانی بر امام حسین سلام الله علیه را قدغن کرد و حتی دستور داد اونهایی که برای امام حسین نوح سرائی کنند و مراسم عذاب بپا کنند اونها واجب القتل هستند. آقایان میتونن کتاب نشوار المحاضره جلد دوم صفحه 134، کامل ابن عثیر جلد هشتم صفحه 308 را ببینن. و مورد دلیل چهارمی که بنده دارم اقامه می کنم ابن بطه هست، عبیدالله ابن محمد اکبری، باز این هم از فقهای حنبلی مذهب، متوفای 387 هجری است که این هم معتقد بود هر کس به زیارت انبیا برود و صالحان برود او مخالف سنت پیغمبر هست و حتی می گفت کسی اگر به زیارت قبر پیغمبر برود سفر او سفر معصیت هست، نمازش رو باید تمام بخواند. این رو آقای صبحی در شفا و استقام صفحه 263 آورده. خود ابن تیمیه هم همین عبارت رو از اکبری در کتاب الرد علی الاخنائی اونجا آورده. پس سه چهار نمونه‌ای که بنده عرض کردم میشه بررسی آدم بکنه، موارد و مصادیق دیگری هم هست که این تفکر قبل از ابن تیمیه تقریبا در جامعه مطرح بود. اما انگیزه اینها، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این بخش از عرائض من تلاش میکنم از منابع معتبر که از شیعه باشد و که از سنی باشد در این زمینه سخن بگویم. ما میبینیم که یکی از اساسی ترین انگیزه ممانعت از زیارت پیغمبر، جلوگیری از توسل به پیغمبر و کفر دانستن طلب شفاعت از پیغمبر، واسطه قرار دادن پیغمبر را عامل قتل انسان و مباح شدن خون و مال او بدانن، این برمیگردد به همون صدر اسلام که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از مکه مکرمه طلوع فرمود و آیین مقدس اسلام را عرضه کرد، قریش در برابرش مقاومت کردند، اذیت آزار 10-12 ساله که واقعا طاقت فرسا بود نسبت به نبی مکرم روا داشتند. و بعد از هجرت نبی مکرم هم حدود 8 سال تمام جنگ تمام عیار با نبی مکرم داشتند. و اینها در سال فتح مکه در زیر سایه شمشیر اون هم نتوان بلکه کرهن اسلام آوردن، که امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 16 صراحت داره در جنگ صفین اشاره می کند به معاویه و لشکریانش، می فرماید تبلذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکاف و انسان را آفرید ما اسلمو. اینهایی که شما در جلو میبینید در سال فتح مکه مسلمان شدند، معاویه و لشکریانش، اینها اسلام نیاوردن بلکه استسلمو، تظاهر به اسلام کردند. و اثر الکفر، کفر را در نهان خودشون مخفی کردند. فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروا، وقتی اینها نیرو پیدا کردن علیه اسلام و برای تقویت کفر، کفر خودشون رو اظهار کردن. این در نهج البلاغه خطبه 16 آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دارن. عمار یاسر صحابی جلیل القدر پیغمبر باز در صفین به اقتدای از مولایش امیر المؤمنین سلام الله علیه اشاره می کند به دودمان بنی امیه و اونهایی که در سال فتح مکه مسلمان شده اند. ایشون هم میگوید والله ما اسلمو، اینهایی که امروز در برابر ما ایستاده اند، اینها روز فتح مکه اسلام نیاوردند، بلکه استسلمو. و اثر الکف فلما رأوا علیه اعوانا علیه اظهروا، این رو آقای هیثمی از استوانه های علمی اهل سنت هست در کتاب مجمع الزقائد جلد اول صفحه 113 از معجم طبرانی نقل میکنه. خب این نشان میده بر این که دودمان بنی امیه، اونهایی که در سال فتح مکه مسلمان شدن در زیر سایه شمشیر، خب وضعشون چطوری بود. عبارتی را که آقای مسعودی در مروج الذهب جلد سوم صفحه 454 زبیر ابن بکار سنی ضد شیعی در کتاب الموفقیات صفحه 576 که حضرت عالی و دیگر عزیزانم بارها این عبارت را در شبکه سلام نقل کردید، و ابن عبدالحدید هم در شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 463 آورده معاویه به مطرف ابن مغیره برگشت گفت من قسم به خدا مادامی که نام پیغمبر را زیر خاک دفن نکنم نمیتوانم آرام بگیرم. یا در رابطه با باز معاویه ما میبینیم در کتابهای لغت آمده این، یعنی دیگه وارد فرهنگ عرب شده که معاویه قسم خورد که از بنی هاشم هیچ دودمانی را که از او دود برخیزد در صفحه گیتی نخواهد گذاشت. والله لود معاویه انه ما بقی من بنی هاشم نافخ و ضربت الا تعن فی بطنه اطفاء لنور الله، برای این که نور خدا را بخواد خاموش کند. و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره المشرکون. آقای محمد ابن عقیل در کتاب النصایح الکافیه صفحه 112، ابن قتیبه در غریب الحدیث جلد اول صفحه 367، ابن عثیر از استوانه های اهل سنت در کتاب النهایه کتاب لغت و ادبی هست در جلد سوم صفحه 86 و صفحه 128، جلد پنجم صفحه 90 و صفحه 141، زمخشری هم در کتاب الفائض جلد دوم صفحه 282 و همچنین در لسان العرب جلد سوم صفحه 63 و جلد هفتم صفحه 421، جلد دوازده صفحه 355، جلد سیزده صفحه 267 این قضیه را از معاویه نقل
می‌کند.
در رابطه با ابو سفیان، خب این دیگه همه می‌دانند که ابو سفیان بارها می‌گفت فبل الذی یحلف به ابو سفیان لا جنت ولا نار، آنچه که ابو سفیان به او قسم می‌خورد نه بهشتی هست نه جهنمی. خب این رو آقای ابن عبدالبر از استوانه‌های علمی اهل سنت در کتاب الاستیعاب ضد چهارم صفحه 1679 و در کتاب الاغانی جلد ششم صفحه 356. و جالب این هست که ما در هفته گذشته هم عرض کردیم که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود قریش علت این که با من مخالفت کردند و مرا خانه نشینی کردند و حجر مسلم مرا به تاراج بردن این بود که اینها میخواستن با پیغمبر بجنگن، پیغمبر رو از بین ببرن، ولی خدای عالم مانع شد، اینها از من انتقام پیغمبر رو گرفتن. فکانت الوجبت بی و دائرت علی، شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید جلد 20 صفحه 298. البته این تعبیر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه کاملا واضح و روشنه که قریش حتی اونهایی که در درون اصحاب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند به هنگام مراجعت نبی مکرم از جنگ تبوک در بالای گردن 14 نفر هم پیمان شدند پیغمبر اکرم را ترور کنند، ولی خدای عالم اونها را مفتضح کرد. و این قضیه اصحاب العقبه، اصحاب العقبه من گمانم از ضروریات تاریخ اسلام هست. البته نبی مکرم تأکید داشتن که نام این افراد روشن نشود. این رو جناب احمد ابن حنبل در مسند از جلد پنجم صفحه 527، آقای سیوطی در در المنصور جلد سوم صفحه 259، ابن کثیر در تفسیر از جلد دوم صفحه 322، آقای مسلم هم در صحیحش اشاره به این قضیه هست که حذیفه از پیغمبر اکرم نقل کردن فی اصحابی اثنا عشر منافقن، در میان اصحاب من 12 نفر منافق هستند، 12 نفر منافق در درون اصحاب من هستند. صحیح مسلم جلد 8 صفحه 122. خب اینها نمونه هایی بود. من آخرین جمله که عرض کنم اگر سوال دیگری حضرت عالی دارید به او بپردازیم، از امیر المؤمنین سوال می کنند که یا علی اگر پیغمبر فرزند پسری داشت و بعد از او می خواست زمام امور را به دست بگیرد، خلافت را و امامت را به عهده بگیرد، قریش با او چه می کردن؟ آقا امیر المؤمنین فرمود بل کانت تقتله این لم یفعل ما فعلتو، اگر فرزند بلا فضل نبی مکرم ذکور پیغمبر هم بود اگر میخواست خلافت را به عهده بگیرد، کاری که من کردم اگر نمیکرد گرگ فرزند پیغمبر را هم میکشتن. شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید جلد 20 صفحه 298.
بله، بسیار متشکر، ممنون از این توضیحات مبسوط و مشروعتون در این زمینه. نظریه ابن تیمیه رو ما میخواییم در رابطه با حرمت توسل بدونیم که به چه بیانی ابن تیمیه این مطلب رو مطرح کرده که توسل حرام هست، و زمانی که این مطلب رو بیان کرده، اولا که میفرمایید آدرس مطلبشون رو که در چه کتابی هست، و بعد هم واکنش علمای معاصر ابن تیمیه و بعد و همچنین علمای بعد از زمان ابن تیمیه در رابطه با این مطلب ابن تیمیه میخواییم بدونیم. انشاءالله برسیم به سوالات دیگه. میدونم مطالبی که شما میفرمایید کلمه کلمه اون ارزنده است، لازم و واجب هست، ولی از شما درخواست میکنیم اگه امکان داشته باشه یه مقدار مختصرتر. سوالات ما این هفته زیاد هست، ببینیم تا چند روزه برسیم، شاید حدود نیم ساعت دیگه انشاءالله بریم سراغ تلفن ها.
ابن تیمیه در رابطه با بحث توسل مطالب متعددی دارد. من فقط دو تعبیر از ایشون رو عرض می کنم و بعد به نقد علمای معاصر ایشون نسبت به این عبارت ابن تیمیه می پردازم. ابن تیمیه می گوید من یأتی الی قبر نبی او صالح و یسأله حاجته و یستنجده مثل ان یسأله ان یزیل مرضه او یقضی دینه او نحو ذلک مما لا یقدر علیه الا الله فهذا شرک صریح. اگر کسی در کنار قبر پیغمبری یا صالحی بیاید و از او حاجت بخواهد و از او بخواهد او را شفا بدهد یا دین او را ادا کند، این شرک روشن هست. یجب ان یستتاب صاحبه، همسفردی باید به توبه وادار شود. فا این تاب و الا قتل، اگر توبه گرفته ها وگرنه محضور دم هست باید اعدام و کشته شود. در جای دیگر ایشون داره و قول کثیر من الدلال هذا اقرب الالله منی و انا بعید من الله لا یمکننی ان ادعو الا به هذه الواسطه و نحو ذلک من اقوال المشرکین. اگر کسی بگه فلان آقا از من به خدا نزدیکتر هست، او برای من واسطه شود، حوائج مرا از خدا یادم طلب کند، این از سخنان مشرکین هست. این رو آقای ابن تیمیه در کتاب زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور صفحه 156، کشف الارتیاب صفحه 214. خلاصه عرفیش را از مطالب متعدد دیگری هم داره که ما الان به خاطر سرفجوهی در وقت ما صرف نظر میکنیم. ایشون مطلق توسل به پیغمبر و صالحان را نه تنها شرک میداند، بلکه اگر کسی بر این عقیده باقی بماند و اصرار بورزد او را محذور الدم و واجب القتل میداند. اما بزرگان اهل سنت با این تفکر ابن تیمیه که برخوردی داشتند. خود آقای ابن کثیر دمشقی که از مدافعین سخت کوش ابن تیمیه هست، در کتاب البدایت و نهایه جلد 14 صفحه 51 چاپ بیروت صراحت داره که وقتی ایشون آمد بحث توسل به نبی مکرم را جلوگیری کرد و این را به این شکل مطرح کرد، او را حاضر کردن در محکمه. قاضی شافعی بدرالدین بن جماعه ایشون رو محاکمه کرد و احساس نمود که وی در قضیه توسل به پیامبر گرامی ادب را رعایت نکرده و پس از او ابن تیمیه را روانه زندان کردند. آقای حسنه دمشقی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و معاصر ابن تیمیه بود، آقای زرکلی وهابی در کتاب الاعلام جلد دوم صفحه 69 از ایشون تجلیل میکنه، میگه او امام و پیشوا و فقیه با تقوا پرهیزکار است. یکی از تألیفات او دفع شبه من شبه و تمرد است. شوکانی هم از ایشون تجلیل میکنه. این آقای حسنه دمشقی وقتی عبارتی از ابن تیمیه را نقل میکنه و میگه ابن تیمیه گفته من استغاثه بمیت او غائب من البشر فانها ظالم ضال مشرک، هر کس به میتی استغاثه کند او ظالم گمراه و مشرک هست. آنگاه آقای حسنه میگوید هازا شیعون تبشعر رو منهل عبدان. این سخن ابن تیمیه بدن انسان را میلرزاند و قبل از ابن تیمیه کسی چنین سخنی نگفته در هیچ زمانی و در هیچ شهری. قبل از زندگ حرام یعنی قبل از ابن تیمیه زندگ و ملحد قاتله الله عز و جل، یعنی این عبارت حسنه در زمان حیات ابن تیمیه بود، بگه خدا او را بکشد، خدا نابودش کند. قبل از ایشون کسی چنین سخنی نگفته و بعد ایشون میگه وقت جعل زندگ الجاهل الجامد قصد عمر رضی الله عنه دعامتن لتوسل بها الى خبص طبیعتی فل ازدراب سید الاولین و الاخرین. میگه قضیه داستان جناب عمر را وسیله قرار داده تا نیت ناپاکش را در رابطه با ساحت مقدس نبی مکرم اعمال کند. حالا این قضیه جناب عمر را که متوسل به عباس شد وقتی قحطی آمده بود در صلات استسقا، این رو انشاءالله اگر فرصت بشه در جلسات بعد ما انشاءالله خواهیم خواند و بعد نظر ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و بن باز و وهابی های معاصر نسبت به این روایت صحیح بخاری و مسلم صراحت در جواب توسل دارد که خود جناب عمر میگوید اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیه، ما با به سبب نبی تو به تو متوسل میشدیم. حالا این انشاءالله بعد خواهیم پرداخت و شبهاتی که دارن به حول قوه الهی جواب خواهیم داد. پس آقای حسنه دمشقی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، خود وهابی ها به او ثنا گفته اند، این عبارت ابن تیمیه را آورده و او را به صفت زندگ متصف کرده. آقای سبکی که من گمان می کنم حتی جوانها و کودکان اهل سنت با نام سبکی آشنا هستند، ایشون هم وقتی میاد به این قضیه میرسد، البته نظریه ایشون خیلی مفصل هست، میگه توسل به نبی مکرم و صالحان از زمان پیغمبر تا زمان ظهور ابن تیمیه مرسوم بوده، ولم ینکر احد ذلک من اهل الادیان ولا صنع به فی زمن من الازمان، در هیچ زمانی و در هیچ دینی همچه سخنی گفته نشده حتی جاء ابن تیمیه فتکلم فی ذلک بکلام یلبس فیه علی الضعفاء الاغمار، تا اینکه ابن تیمیه آمد با سخنان باطل خود قضیه را بر افراد ضعیف و نادان مشتبه کرد و بدعتی را پایه‌گذاری کرد که در هیچ عصری سابقه نداشت. بله. این قضیه ممانعت از توسل بدعتی که ابن تیمیه پایه‌گذاری کرد و ابتدح ما لم یسبق الیه فی سایر الاعثار، این رو آقایان میتونن شفاء السقام صبحی صفحه 293 و همچنین شرح جامع صغیر آقای مناوی همین تعبیر رو ازشون نقل میکنه در جلد دوم صفحه 170. آخرین جمله من که دیگه این رو خلاصه کنیم دیگه، الباقی رو به جای دیگر و فرصت دیگر بپردازیم، ابن حجر عسقلانی حافظ علی الاطلاق، دیگه کسی از اهل سنت من گمان نمی کنم باشه که نسبت به ابن حجر عسقلانی متوفای 852 سخنی داشته باشد. ایشون میگوید و منهم من ینسبه الى زندگه، بعضی از معاصرین ابن تیمیه او را به زندگه و الحاد و کفر نسبت دادن. چرا؟ لقوله النبی صلی الله علیه و آله لا یستغاث، پیغمبر اکرم شایستگی برای استغاثه و توسل نیست، و این فی ذلک تنقیسا و منعا من تعظیم النبی، این سخن ابن تیمیه در حقیقت تنقیص مقام پیغمبر هست و ممانعت از گرامی داشت نبی مکرم. کتاب از درر الکامله آقای ابن حجر جلد اول صفحه 155.
بله ممنون و متشکر. برای اینکه عمق وحشتناک بودن این فتاوایی که صادر میشه و میگن هر کس متوسل باشه و توسل به اهل بیت و بزرگان دین پیدا بکنه باید کشته بشه متوجه بشیم، این جمله رو فقط خیلی کوتاه میخوام توضیح بدم که معنای این فتواها اینه که الان حدود یک سوم مسلمان ها پیروان اهل بیت هستن، بگیم حدود 400,000 500,000 کمتر یا بیشتری که گفتن هر تعدادی باشن، این فتواهایی که صادر میشه یعنی 400,000 پیرو و اهل بیت باید از دم تیغ گذرانده بشن. این یک هشداریه که دنیای امروز باید بیدار بشه. تروریسم دینی داره چیکار میکنه؟ یعنی بر مبنای دین، بر با بهانه دفاع از دین احکام تروریستی و خشونت طلب دارن صادر میکنن. چرا آقای قزوینی؟ نظریه محمد ابن عبدالوهاب رو که مجدد افکار وهابیت بوده و در واقع اسم این فرقه و گروهک نیز بعد از محمد ابن عبدالوهاب به وهابیون مشهور شده و در واقع اسم رو از پدر محمد ابن عبدالوهاب گرفته که شما هم در برنامه‌های گذشته به این مطلب اشاره کردید که یکی از مخالفان سرسخت خود محمد ابن عبدالوهاب پدرش بوده عبدالوهاب که اون رو طرد میکنه و تکفیر میکنه و همچنین برادرش سلیمان ابن عبدالوهاب که تفصیلش در کتاب سواق الالهیه سلیمان ابن عبدالوهاب اومده. نظریه محمد ابن عبدالوهاب رو هم مختصرا میخوایم بدونیم در رابطه با حرمت توسل و همچنین برخورد علمای مشهور و معروف و طراز اول اهل سنت که همزمان بودن با محمد ابن عبدالوهاب و علمای پس از اون و همچنین علمای معاصر رو هم اگر شما نظریات اونها رو داشته باشید که درباره افکار محمد بن عبدالوهاب واکنش از خودشون نشون دادن برای ما بیان بفرمایید.
در رابطه با عبادت های محمد بن عبدالوهاب در رابطه با توسل خب خیلی گسترده تر از ابن تیمیه هست، یعنی من میتونم بگم عبادت های محمد بن عبدالوهاب در حرمت توسل و محذور الدم و حلال شمردن جان و مال مسلمان هایی که متوسل به پیغمبر می شوند شاید 50 برابر عبارت های ابن تیمیه هست. ایشون کتابی داره به نام کشف شبهات، شرحهای متعددی به این کتاب زده شده. این در این کتاب صراحت داره در صفحه 58 که به صورت مستقل چاپ شده و همچنین اخیراً مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب را در 6 جلد چاپ کردن، در جلد ششم صفحه 115 صراحت داره که اگر کسی به ملائکه پیامبران و اولیا متوسل شود از اونها شفاعت بجوید و توسط انبیا بخواد به خدای عالم نزدیک شود، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، این باعث می شود خون و مال این فرد جایز باشد. یا ایشون با کمال، حالا من نمیگم که تعبیری بیکار ببرم دیگه بینندگان عزیز باید قضاوت کنن، که ایشون میگه این محمد صلی الله علیه و آله لم یفرق بین من اعتقد فی الاسنام و من اعتقد فی الصالحین. پیغمبر اکرم وقتی در مکه ظهور کرد مشرکینی که نسبت به بت‌ها عقیده داشتند یا افرادی که نسبت به صالحین عقیده داشتند و به اینها متوسل می‌شدند هیچ فرقی نگذاشت، بل قاتلهم کلهم و حکم بکفرهم. پیغمبر هم متوسلین به صالحی و هم عبادتگران بتها را همه را از دم تیر گذراند و حکم کرد به کفر اونها. کتاب مجموعه مؤلفات محمد بن عبدالوهاب جلد ششم صفحه 146. در صفحه 147 همین کتاب میگه اجماع المذاهب کلهم، اجماع تمام مذاهب هست، الا ان من جعل بینه و بین الله و ساعده، هر کس بین خدا و بین خود واسطه قرار بدهد و اینها را بخواند، انه کافرون مرتدون حلال المال و دم، هم چه فردی هم کافر هست هم مرتد، هم مالش حلال برای وهابی ها و خونش هم ریختنش برای وهابی ها هیچ اشکالی ندارد. این رو در همون کتاب مجموعه مؤلفات محمد بن عبدالوهاب جلد ششم صفحه 146، صفحه 213، صفحه 227، صفحه 232 و صفحه 242 آورده. این عبارتی که حضرت عالی فرمودید که 400 میلیون شیعه را ایشون محدور الدم و واجب القتل میداند، این به نظر من صحیح نیست جناب هدایتی. اینها تمام مسلمان ها را غیر از وهابی ها شما نگاه کنید، همه توسل به پیغمبر و صالحین را جایز می دانند. خود محمد ابن ادریس شافعی میگه من مشکلی داشتم به قبر آقای ابو حنیفه متوسل می شدم. قبر ابو حنیفه الان در بغداد و قبر احمد ابن حنبل زیارتگاه تمام مسلمان ها سنی ها، قبر محمد ابن ادریس شافعی در مصر زیارتگاه مردمه. شما اگر کتاب های فقهی آقایان حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، حتی خود حنبلی هایی که ابن تیمیه قبول داره مثل ابن قدامه مقدسی در کتاب المغنی صراحت داره که توسل به پیغمبر نه تنها جایزه، میگن بعد از مراسم حج وظیفه حاجی این هست که بیاد در کنار قبر نبی مکرم بیستد و به حضرت سلام بدهد و به آقا رسول اکرم متوسل شود، پیغمبر را بین خود و خدا شفیع قرار دهد. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه در هفته های بعد ما نظریه فقهای اهل سنت را مذهب به مذهب دونه دونه بررسی میکنیم. از هر مذهب هر قد بینندگان عزیز بخواهم من حاضرم از حنفی ها 50 فقیه را نام ببرم که اینها فتوا به مشروعیت توسل دادن. 50 فقیه رو از شافعی ها، از مالکی ها، از حنبلی ها، اینها رو من حاضرم نام ببرم با جلد کتاب و صفحه که اینها فتوا به مشروعیت توسل، مشروعیت شفاعت، حتی یکی از آداب و مراسم حج را زیارت نبی مکرم و توسل به نبی مکرم آوردن. یعنی وهابیت با این کارشون دارن به قتل 1.5 میلیارد مسلم روی زمین فتوا میدهن. اصلا بحث توسل بحث شیعه و وهابیت نیست، بحث اسلام و وهابیت و مسلمین با وهابیت هست. و لذا میبینیم همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، اول کسی که در برابر محمد ابن عبدالوهاب ایستاد و حرف او را کاملا محکوم کرد و در برابرش مقاومت کرد، برادرش محمد سلیمان ابن عبدالوهاب بوده. حالا نسبت به پدرش، نسبت به اساتیدش، انشاءالله سر فرصت ما که می گفتم که این پسر ما گمراه و گمراهگر خواهد بود عرض خواهیم کرد. ولی سلیمان ابن عبدالوهاب در رابطه با توسل یک دو تا مطلب خیلی ظریف داره. من از عزیزان بیننده، از جوانهای اهل سنت و از جوانهایی که نسبت به وهابیت خوشبین هستند تقاضا دارم به این عبارت توجه کنند. آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست، متوفای 1306 هجری، یعنی حدود 124-5 سال قبل از دنیا رفته و سنی و متعصب هم بوده و کسی هم ادعا نکرده که ایشون خلافه داعیه تشیع داشته. اصلا حتی خود البانی میگه من اول تصور میکردم که زینی دهلان شاید شیعه باشه، بعد دیدم نه، ایشون یک کتاب مستقلی در بطلان مذهب شیعه ایشون نوشته، یقین کردم که ایشون شیعه نیست. ایشون در کتاب از درر سنیه از قول سلیمان ابن عبدالوهاب نقل میکنه، میگه محمد ابن عبدالوهاب که ظهور کرد در هر خطبه جمعه که میخواند میگو من توسل به نبی فقط کفر، هر کس به پیغمبر متوسل شود کافر شده. و کان اخوه الشیخ سلیمان عبدالوهاب من اهل العلم و کان ینکر علیه انکارا شدیدا، برادرش سلیمان ابن عبدالوهاب یکی از کسانی بود که به شدت به برادرش اعتراض میکرد و سخنان او را انکار میکرد. و میگه یک روز سلیمان برگشت گفت به محمد ابن عبدالوهاب برادر ارکان اسلام چند تاست؟ گفت ارکان اسلام 5 تا هست. گفت نه، تو 6 تا قرار دادی، هر کس وهابی نباشد از تو تبعیت نکند او مسلمان نیست، کافره.
من
رو آقای زینی دهلان در کتاب از درر سنیه فرزد علی الوهابیه صفحه 39 این مطلب را آورده. و همچنین جناب سلیمان ابن عبدالوهاب در کتاب از سوائب الالهیه فرزد علی الوهابیه صفحه 38 ایشون در اونجا هم صراحت داره، میگه برادر من و تابعینش تصور میکنن که اگر پیغمبر و صالحین را ما واسطه قرار بدهیم کافر شده ایم. و در حقیقت اینها دارن 800 سال از زمان ائمه اربعه میگذرد، هیچ عالمی از علمای اسلام چنین فتوایی ندادن. بل والله لازم قولكم ان جميع الامه بعد زمان الامام احمد علماؤها و امراؤها و عامتها كلهم کفار. لازمه سخن برادر من محمد ابن عبدالوهاب اینه، تمام امت اسلامی، نه چی ادنا و جای هدایتی، جميع الامه همه امت بعد از زمان امام احمد ابن حنبل، چه عالمانشون، چه فرمان روایانشون، چه عوامشون، همه کفار مرتد. فإنا لله و إنا إليه راجعون. فیا غوثا الالله ثم با غوثا، ای فریاد مسلمان ها، هزاران فریاد از این سخن برادر من که میاد این چنین فتوا میدهد و تمام امت اسلامی را محکوم به کفر و واجب القتل معرفی میکند.
بله.
و عرض کردم آقای سلیمان ابن عبدالوهاب برادر محمد ابن عبدالوهاب در کتاب از سوائب الالهیه صفحه 38 این رو نوشته.
بله، بسیار ممنون، بسیار ممنون و متشکر که صحبت من رو تصحیح و تکمیل کردید. من مقید بودم و هستم که هر بار این جمله رو میگم بلافاصله بعدش این توضیح رو هم بدم که فعلا در فتواهاشون اینها شیعیان رو هدف و آماج خودشون قرار میدن و اگر این مانع بزرگ رو اینها موفق بشن از پیش روی خودشون بردارن، رحم به صغیر و کبیر نمی کنند و تمام مسلمانان را از دم تیغ می گذرانند. و حتی مسئله بسیار فراتر از اون هست، در عقیده و افکار ابن تیمیه این نهفته است به شکل بالقوه، که پس از اون وقتی همه مسلمانان رو قلع و قمع و نابود کردن باید به سراغ دیگر ادیان برن. مسیحیان هم همینطور. الان مسیحیان روی کره زمین 2 میلیارد، اینها متوسل به عیسی مسیح علیه السلام میشن، اونها هم مرتدن. حالا جدای از مسئله توحید، اینکه الوهیت و خدا بودن قائلن برای حضرت عیسی، مسئله تسلیس که اون یه بحث‌های جداگانه رو میطلبه، ظاهر مطلب این هست که اونها به حضرت عیسی علی نبی جناب علی و علیه السلام متوسل میشن. پس مسیحیان نیز باید کشته بشن تمام و از دم تیغ گذرانده بشن، نه اینکه با اونها بحث و گفتگو بشه که عقیده شما باطله، نه اینکه اونها را بتلمیم روی میز مذاکره بیان و با اونها مذاکره و مناظره داشته باشیم که شما عقیدتون بر مبنای این سلسله استدلالات اشتباه هست. نه، همین که اونها متوسل میشن به عیسی مسیح باید از دم تیغ گذرانده بشن. فاجعه و عمق بیان وحشتناک بودن این فتواها واقعا قابل بیان نیست و ما ناتوانیم که اون رو به تصویر بکشیم و بیان کنیم. بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر قزوینی که اینقدر عالمانه و دقیق این مسائل رو مطرح میکنید. جناب آقای دکتر قزوینی، آخرین سوال من در این بخش، در این برنامه این هست، بقیه سوالات، تعداد سوالات دیگه هست، باقیمون بگذاریم برای انشالله برنامه آینده و اونها بپردازیم. شنیدیم حضرت عالی با مفتی اعظم عربستان شیخ عبدالعزیز آل شیخ بحثی داشتید پیرامون توسل، گرچه بیان این جلسه‌ای که شما با ایشون داشتید طول میکشه اگر بخواید به طور مشروع بیان کنید، ولی دلمون میخواد خلاصه ای از گفتگویی که شما شده یا رؤوس مطالبی که مطرح شده در بحث و گفتگوی شما با شیخ عبدالعزیز آل شیخ برامون بیان بکنید. بعد از اون انشالله فرمایشات و صحبتهای بینندگان عزیز و ارجمند رو خواهیم شنید.
بنده یکی از توفیقاتی که خدای عالم نصیبم کرد و اون هم باز به برکت توسل به حضرت صدیقه طاهره، توانستم با مفتی اعظم عربستان سعودی بعد از بن باز که آقای شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ از نواده های محمد بن عبدالوهابه، یعنی از این دودمان هست، با ایشون یک دیداری داشته باشم در تاریخ 1/6/1382 مطابق با 24 جمادی الثانیه 1424، البته در عربستان 25 جمادی الثانیه بود. بنده در معیت برادر بزرگوارمون جناب آقای نواب قائد و حدود 1 ساعت با جناب مفتی اعظم بحث داشتیم و در ابتدای بحثم من گفتم که جناب مفتی آیا اجازه میدهید که ما این بحث و حوار را ضبط کنیم؟ ایشون گفت اشکالی نداره، بعد همین سوال من هم ضبط شده و این بحث رو ما ضبط کردیم و بعد از آمدن به ایران رو اینترنت گذاشتیم. سایت ما که اگر باز عزیزان اتاق و فرمان بزرگواری کنن سایت ما را اینجا برای شما هم نمایش بدن، در خود سایت بخش مناظرات مباحثه با مفتی اعظم آل شیخ صحبت ما عیناً در اونجا نوار سیدیش هست. بله، ما صحبت های زیادی ما داشتیم، همونطور که از جتاری فرمودید که اگر ما بخواهیم تمام بحث ها رو اینجا شرح بدیم قطعاً قضیه به طول می انجامه و من یکی از بحثایی که با ایشون داشتم و ازشون سوال کردم که شما به چه دلیلی میگویید توسل به پیغمبر و صالحین حرام هست، باطل هست و شرک هست؟ ایشون شروع کرد بعضی از آیاتی را، نمیدونم لا تدعو مع الله الهن آخر، هؤلاء شفعاءنا عند الله. من گفتم که جناب مفتی در قرآن آیه شریفه 64 از سوره نساء آیه 97 از سوره یوسف مشروعیت توسل به پیغمبر رو کاملا جایز شمرده. وقتی برادران یوسف برمیگردن میگن یا ابانا استغفر لنا، بابا از خدا برای ما طلب مغفرت کن، چه فرقی است میان او و میان یک مسلمانی که میاد میگه یا رسول الله اشفع لنا عند الله، یا علی ابن ابی طالب، یا حسین ابن علی، یا عباس سلام الله علیهم اشفع لنا عند الله، چه تفاوتی داره؟ و اگر چنانچه واسطه قرار دادن یک صالح و پیغمبر دلیل بر شرک باشه، باید حضرت یعقوب میگفت یا ابنائی انکم اشرکتم بالله فیجب قتلکم، یا نمیدونم انیبو الالله تعالی، توبه کنید وگرنه گردنتون رو میزنم. حضرت یعقوب برگشت کن صوفه از تغفر لکم، من استغفار میکنم. ایشون برگشت کن که این مربوط به زمان حیات پیغمبره، با اینکه خب ایشون قبل از این میفرمودن که دستا هر گونه توسل به غیر خدا شرک است. گفتن این مربوط به زمان حیات پیغمبره، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت ما تفاوت دیگه ارتباط ما با پیغمبر قطع شد و این هم چیزی نیست. گفتم گیریم که جناب مفتی ارتباط ما با پیغمبر قطع شد و پیغمبر عاجز هست و نمیتواند حوائج ما را برآورده کنه، یک فردی میاد کنار قبر پیغمبر میگه یا رسول الله افز حوائجی، فسأل الله ان یفزی حوائجی، نهایت این کار این هست که این عمل عمل باطله، عمل عبثه. کمن یسأل عن الجدار عن یشبعه، این عبارت هم بود بیشون گفتم، مثل کسی که میگه آقا یه دیوار من سیرابم کن، غایتش اینه، نهایت اینه دیگه، چرا این باید شرک باشه؟ اون وقت توسلی که در زمان حیات پیغمبر یک امر مشروع و مرضی شارع بوده بعد از رحلت پیغمبر چرا تبدیل به شرک بشه؟ نهایت اینه که امر باطله، امر عبثه. ایشون برگشت گفت که اگر چنانچه توسل به پیغمبر بعد از رحلت امر مشروعی بود و شرک نبود، یکی از صحابه حداقل به پیغمبر متوسل می شدن و ما نداریم هیچ کدام از صحابه به قبر نبی مکرم بعد از رحلتشون توسل داشته باشن. گفتم جناب مفتی این از شما خیلی عجیب هست، ما روایات متعدد داریم، صحابه آمدن قبر پیغمبر متوسل شدن، که یکی از اینها که با سند درستم هست در زمان آقای عمر ابن الخطاب هست، قحطی آمد، بلال ابن حارث آمد کنار قبر پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله قد هلک الناس قد تسکل امت، یک مردم از قحطی دارن نابود میشن، از خدای عالم باران رحمت طلب کن. بعد پیغمبر به خوابش آمد، گفت برو پیش جناب عمر سلام مرا به او برسان و اخبره و انهم مسقون، خبر بده که انشاءالله باران رحمت نازل خواهد شد، و قل له علیک الکیس، نسبت به مردم بذل بخششت بیشتر باشه. این آمد خدمت جناب عمر، عمر خیلی گریه کرد و گفت خلاصه ما قابل این سلام و این بزرگواری پیغمبر نبودیم، و قال یا رب ما آلو الا ما عجزن، هیچ خدمتی را به مسلمان ها که از دستم بیاد کوتاه نخواهم آمد. گفتم این رو آقای بیهقی در دلائل نبوت جلد هفتم صفحه 47، آقای ابن علی شیبه استاد بخاری در مصنف جلد هفتم صفحه 482 داره. ایشون برگشت کن بلا فاصله که آقا این حدیث ضعیفه، چرا شما به حدیث ضعیف استدلال میکنی؟ گفتم آقای مفتی شما میفرماد حدیث ضعیفه، ولی آقای ابن حجر عسقلانی که از استوانه های رجال شما اهل سنته، همه مذاهب هم قبول دارید، ایشون در کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 412 میگه روایت صحیحه. آقای ابن کثیر دمشقی هم در کتاب البدایت و النهایت جلد هفتم صفحه 105 میگه روایت صحیحه. وقتی من جلد و صفحه رو دقیق گفتم، جناب مفتی می‌داری وایستاد شروع کرد در رابطه با معیار شرک، معیار توحید صحبت کنه. یکی از معاونینش برگشت گفت که جناب مفتی، این توضیحاتی که جناب عالی میدید ارتباطی به سؤال ایشون نداره. ایشون میگن ابن حجر و ابن کثیر روایت رو صحیح میدانن، اگر شما راست میگید در صحت روایت مناقشه کن. بعد ایشون دستور داد این کتاب ها رو برای من بیارید. خب ایشون هم مثل آقای بنباز چشماشون نابیناست، کتاب رو آوردن. من به من گفت جلدش دوباره تکرار کن. گفتم فتح الباری جلد دوم صفحه 412 باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اضافه تو و البدایت و نهایه جلد هفتم صفحه 105 وقایع سال 18 هجری. این رو گشتن، عبارت رو برایشون خواندن، گفتن که آقای مفتی این عبارتی که ایشون میگه راست میگه، ابن حجر و ابن کثیر داره روایت رو تصحیح میکنه، میگه روایت صحیحه. گفتم غیر از این هم ما داریم، بلال مؤذن پیغمبر متوسل شد و ابو ایوب انصاری متوسل شد، خود جناب ابوبکر بعد از رحلت پیغمبر آمد به جنازه پیغمبر متوسل شد، امیرالمومنین متوسل شد. اینها یک مورد دو مورد نیست. البته ما دیدیم دارم وقتم گذشته بود، ما یک ساعت بیشتر وقت نداشتیم و دیدیم بین اینها یک اختلاف عجیبی افتاد. خلاصه من به جناب آقای نواب بودم که آقای نواب دیگه کاری که بنا بود ما بکنیم کارمون رو کردیم، قبل از اینکه خلاصه ما را بیرون کنن خودمون خلاصه پاشیم بریم، محترمانه هست، ازشون خداحافظی کردیم. البته این رو هم من در اینجا عرض کنم، ایشون در اون جلسه خیلی با ما برخورد محترمانه مؤدبانه داشت و ایشون شماره تلفن و فکس خودشون رو در ریاض به من دادن و گفتن اگر سوال دیگری و شبهه دیگری هست توسط فکس از من بکنید، من به شما جواب میدم. و ایشون گفت این نحوه برخورد شما که صحبت می کردید خیلی مستند حرف می زدید، من خوشم آمد. و موقع آمدن تقریبا دو کارتون کتاب به ما هدیه داد که یکی از اونها همون مجموعه تألیفات محمد بن عبدالوهاب بود و استفتاءات هیئت عالی افتا بود در 20 جلد، که خوب اگر ما می‌خواستیم بیرون بخریم یک هزینه خیلی هنگفتی باید ما می‌دادیم. این جلسه ما هم فایده علمی داشت و هم خلاصه الحمدلله فایده مادی داشت،
هم دنیایی هم اخروی. بله بسیار ممنون و متشکر.
بله الحق واقعا ایشون برخوردشون، من بارها حتی در شبکه المستقلم بحث داشتم، اونجا عرض کردم من هر کجا بوده گفتم برخورد ایشون خیلی برخورد محترمانه و مؤدبانه بود، برخلاف آقای بنباز که برخوردشون برخورد کاملا خشن بود.
بله ممنون و متشکر هستیم از شما. در برنامه‌های گذشته هم شما این رو اشاره کرده بودید، من هم به عنوان یادآوری و بعد هم سراغ تلفن‌ها برویم، اگر اونها استدلال با آیه قرآن رو رد می‌کنن که حضرت یوسف برادران حضرت یوسف آمدن خدمت حضرت یعقوب اون در زمان حیات پیامبر بوده، پس الان نزدیک 2 میلیارد مسلمان که در نمازشون میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این نماز و این سلام سلام بیهوده ایست، چون پیامبر از دار دنیا رفته و این سلام رو نمیشنود، سلامیست عبس که در نماز اون گفته میشه. به هر حال توجه بیشتر نیاز هست به این نکات. بینندگان عزیز و ارجمند، مانند همیشه تذکرات بنده این هست که لطف کنید سوال خودتون را مختصر مطرح کنید، پیرامون توسل باشه تا بهره بیشتری ببریم از این برنامه، و همچنین با تلفن با من صحبت کنید، منتظر شنیدن صدای خودتون یا صدای من از گیرنده ها و تلویزیون نباشید، به خاطر تأخیر صدا مشکل این ارتباط برقرار خواهد شد و ما نمیتونیم متوجه فرمایشات شما باش. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. بفرمایید. سلام علیکم.
بفرمایید. می‌خواستم بپرسم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون همه علم و آگاهی که داشتن، هم خودشون هم از طرف خدا، چرا این افرادی که دور و برشون بودن اینا رو خودشون ترک نمی‌کردن و همیشه دارشون بودن و ازشون حمایت می‌کردن؟
بله، خیلی متشکرم از سوالتون. سوال دیگه هم دارید؟ خدا نگهدارش. سلام علیکم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقا هدایتی؟
بله هدایتی هستم. بفرمایید. صدای شما رو میشنوم. الحمدلله. متشکرم از شما.
آقا هدایتی، زنگ دارم فقط از برنامه‌تون تشکر کنم. غزایت الله قزوینی، واقعا برنامه خیلی جالبی دارید.
خیلی ممنون، متشکر از
لطف شما. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما. تشکر از شما داریم که بیننده برنامه هستید. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما و آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
ما هم خدمت شما سلام
دارم. سلام دارم.
با اجازه بدن، اگه اجازه بفرمایید میخوام کمی بیشتر حرف بزنم، ولی ان شاءالله سعی میکنم خلاصه کنم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
موضوع اولم در رابطه با برادران اهل سنت عربستان است. با توجه به مسائلی که شما هم مطلع هستید و آقا قزوینی هم خبر دارن، متاسفانه وهابیه تو عربستان زوار کشور مختلف و خیلی تحت فشار قرار دادن و مورد توهین و اهانت به خودشون و اهانت به ائمه معصومین قرار دارن. من به عنوان یک مسلمان از اهل سنت عربستان که پیرو مکتب ابو حنیفه هستن، به عنوان یک استاد دانشگاه و به عنوان یک مسلمان توصیه میکنم، شاید هم سفارش میکنم که اینها به این عده قلیل وهابی اجازه ندن که با زوار و با مسلمانان اینجور برخوردهای توهین‌آمیز بکنن، چه بسا که خود حنفی ها معتقدن که به سنت پیامبر عمل میکنن و توی کتابای صحیحشون هم هست که سب مؤمن و سب مسلم حرام است و توهین به مسلمان، توهین به مؤمن و توهین به ظاهر جایز نیست. و همینه که هر ظاهری که اونجا برای زیارت میره، خب مسلمه که همه عقایدشون با هم یکسان نیست، هر کسی عقیده خودشو داره، ولی کسی که پول خرج میکنه، کسی که ویزای اونجا رو میگیره، این حقوقش باید محفوظ و محترم باشه. من به خاطر ضیق وقت در این رابطه به همین بسنده میکنم. فقط خواستم چند تا روایت رو در رابطه با توسل که حاجی قزوینی هم به بعضش اشاره کردن، من فقط فهرستوار خدمتتون عرض کنم و دیگه عرضم رو تمام کنم. یکی دو تا از روایات که حاجی آقا همین آخر فرمایششون اشاره کردن در مورد اون سال رماده و قحطی و باران بود که جناب عمر از حضرت عباس عموی پیامبر خواستن که ایشون دعا کنه که باران بیاد، که اینو یکی سندش کتاب اشتلغابه جلد 3 صفحه 111 هست، یک جای دیگه که همین مطلب به شکل دیگری مطرح شده کتاب مواهب جلد 3 صفحه 380 هست، کتاب فتح الباری فی شرح بخاری جلد 2 صفحه 413 هست که حاج آقا هم اشاره فرمودن، و شرح المواهب محمد بن عبدالباقی هست صفحه 1055، و همچنین روایت دیگری در همین رابطه است که وقتی منصور نحوه زیارت پیامبر اکرم را از مفتی بزرگ مدینه یعنی مالک پرسید، به اون گفت که آیا رو به قبله کنم و دعا نمایم یا رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. مالک در پاسخش چنین گفت که چرا چهره از وی برمیتابید؟ او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم علیه السلام در روز رستاخیز است، رو به او کن، او را شفیع خود قرار بده، خدا شفاعت او را میپذیرد. خدا میفرماید آیه 35 سوره مائده را میخوانند که ولو انهم ظلموا انفسهم، که این هم در کتاب وفا الوفا جلد 2 صفحه 1376 اومده. دو تا نکته دیگه هم در همین رابطه انشاءالله عرضم تمام.
آیه 35 سوره مائده،
35 سوره مائده اینجا توی پاورقی کتابی که پیش من هست نوشته ولو انهم ظلموا انفسهم که دیگه
نه، این آیه دیگه هست، شمارش رو فکر میکنم الان اشتباه میکنم،
احتمالاً تو این کتاب اشتباه شده.
بله، آیه 35 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله هست. این آیه هست، آیه 35
ولی اینجا یا تو متن اون
بله این شماره آیه بردارین، حالا حتما جناب عزیزی تصحیح میکنن این آب کدوم آیه هست. بله بفرمایید، ممنون میشم از خلاصه بفرمایید این نکته دو.
دو تا نکته دیگه میگم، یکیش اینه که ابن حجر هیثمی در کتاب سواق المحرقه از آقای شافعی دو تا شعر رو نقل کرده که آل النبی ذریعتی هم الیه وسیلتی ارجو بهم او تا قدم بید الیمین صحیفتی، که از قول شافعی نقل کرده که خاندان پیامبر وسیله من به سوی خدا هستند و به وسیله آنان امیدمندم که نامه عملم به دست راست من داده شد، که گفتم کتاب سواق المحرقه صفحه 178. و آخرین نکته اینه که آقای بخاری در صحیح خودشون نقل میکنن که وقتی که عمر ابن خطاب در اون زمان قحطی به عباس ابن عبدالمطلب متوسل میگردید و میگفت پروردگارا ما در گذشته به پیامبرت متوسل میشدیم و رحمت خود را میفرستادیم، اکنون به عموی پیامبرت متوسل میشویم، رحمت خود را بفرست. در این انگام باران ریزش کرد و همگی سیراب شدن.
بله.
این هم در صحیح بخاری باب نماز استسقا جلد 2 صفحه 32 هست. من دیگه عرضی ندارم، خیلی
بسیار ممنون، متشکر، خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم،
حال شما خوبه آقا عزیز؟
الحمدلله خیلی ممنون،
خوب هستم
بفرمایید. الحمدلله ممنون از شما،
بفرمایید. خیلی خوشی از تهران مزاحمتون میشم. یه سوالی داشتم خدمتتون و از خدمت آقا عزیزی، این که تقریبا یک ماه پیش یکی که برنامه راجع به شهادت حضرت زهرا بود، یه بنده خدایی زنگ زد سوال کرد که کسایی که به منزل حضرت زهرا حمله کردن اسمشون رو ببرید. بعد حاجی آقا عزیزی فرمودن که ما کتاب های تاریخی رو عنوان میکنیم، شما برید تو خود تاریخ مطالعه بفرمایید. من خواستم اینو مطرح کنم که چه اشکالی داره که مطرح نشه.
البته مطرح شده، گفته شده چه کسانی اومدن و با سند مطرح شد که چه کسانی اومدن پشت در خانه حضرت زهرا.
به صورت سریع اسمشون رو نبودن این آقای غزینی، فرمودن که برید چون خودتون مطالعه بفرمایید. این جمله شون بود.
بله،
مطلب پیش تونم فهمیدید که ما یه سری مسائل تاریخی هست نمیتونیم بیان کنیم. چرا؟ مگه اگه مسئله تاریخیه و سندیات داره چه نمیشه بیان کرد؟
خیلی ممنون، متشکرم. در این باره توضیح میدن آقای غزینی، خدا نگهدارت. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
روفوگران هستم، حالتون چطوره؟
الحمدلله خیلی ممنون، متشکر از شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام. جناب آقای هدایتی، من چند هفته بود موفق نشدم باهاتون تماس بگیرم، خیلی سریع عرایزم خدمتتون میگم.
اگه مختصر بفرمایید که وقتمون خیلی کم شده.
جان
وقتمون خیلی کم شده، اگر مختصر بفرمایید ممنون میشم.
بله خیلی سریع خدمتتون میگم. عرضم به حضورتون با توجه به که مسلمین معتقد به معاد هستن و به استناد آیات فراوان از جمله آیه شریفه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الى اخر بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرق بین مرده و زنده برای مسلمانان نیست، یعنی روح باقیه و اگه بخوایم توسل رو حرام بدانیم یا ممنوع بدانیم فرقی نمیکنه بین توسل به زنده یا مرده. در قرآن که نگاه کنیم بسیاری از انبیا رو میبینیم که به قول این آقایون البته مشرک هستن علیاذ بالله، از جمله حضرت موسی که میفرماد رب اشرح لی صدری تا اونجایی که هارون اخی و شد به عذری دعا میکنه که خداوند قوت بده بهش به وسیله برادرش هارون، یا اونجایی که حضرت یعقوب از پسراش استمداد میکنه میگه برید یوسف رو پیدا کنید، یا اونجایی که یوسف استمداد میکنه از همزندانیش که برید پیش عزیز مصر رو ارزم به حضورتون شفاعتش کنه، پر همه انبیا باید مشرک باشن. این مورد. و بعدش هم من میخواستم ببینم ارزش به قول این آقایی که گفتن استخوان‌های پوسیده پیامبر بیشتره یا این دماغای زشت بدقواره عمرای عربستان که همین آخوندهای وهابی هر وقت اینا رو می‌بینن دماغاشون رو بوست میکنن و قصدی هم به غیر از توسل به آقایون ندارن. این هم یه سوال بود. یکی هم دیگه، اگه توسل عرضم به حضورتون حرامه، چرا پیامبر اکرم در زمان حیاتشون به حجرالاسود متوسل میشدن، به آب زمزم متبرک میشدن؟ پس معلوم میشه که تا زمانی که ما حجرالاسود و همین الان میبوسیم و بهش متبرک میشیم و توسل میجویم و باهاش عهد میبندیم و میگیم ید الله در زمینه، دیگه پیغمبر اکرم که روحش زنده است و ناظر و حاضره که قطعا توسل بهشون ایرادی نداره. ضمناً خواهش میکنم از آقای عبدالله اگه صدای منو میفهمن، سوالایی که مطرح میکنن و جوابشو حضرت آقای قزوینی میدن، ایشون حداقل در تلفن‌های بعدی بگن آقا قانع شدن یا نشدن. ایشون فقط سوال میکنه و میره جلو. البته
نه معلومه قانع نشدن،
ایشون خیلی جالب و ما لذت میبریم. قسمت عبداللهشو زیادتر کنیم.
بله خیلی ممنون، متشکر، ممنون از شما. خدا نگهدارش.
التماس با خداحافظ.
خداحافظ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بله سوال بفرمایید. سلام علیکم. بله سوال کردید آقای عبدالله قانع شدن یا نه؟ نه ایشون قانع نشدن، چون بنا ندارن به قانع شدن، فقط بنا دارن اونهایی که تو ذهنشون بافتن اینها رو فقط مطرح کنن. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خدمت شما به جناب آقای استاد ارجمند، جناب آقای دکتر قزوینی. میخواستم فقط این موضوع از تا خدمتون که روز اولی که خداوند متعال پیامبر اعظم رو فرستاد در هدایت مردم، همین عمل اصلا همین معنای وسیله است، برای اینکه خود خداوند نیومد به دنده‌های قرآن وسیله، پیغمبر وسیله، خداوند مستقیما جون بنده رو نمیگه، به وسیله عزرائیل میگه، عزرائیل وسیله دیگه. عربی چی میگردن مردم به این واضحی؟ همه چیز وسیله، همه چیز وسیله، پیامبر اعظم وسیله و قرآن وسیله، اسرائیل وسیله. خود خدا نیومد به مردم بگه جونتون بدین به من. خدا من بارونو میفرسته، باران وسیله گیاه درست میشه و مردم ازش زندگی میکنن.
بله
من نمیدونم والا مردم چی میخوان، اینا فقط به خوبی خود عقلشون رو بکنن. من یه زنی هستم، سوادی هم ندارم، ولی همینطوری فکر میکنم مثلا چه سوالی اینا مطرح میکنن وقتی ما رو میگن. خدا همه رو هدایت کنه. یک دنیا از این برنامه شما و جناب آقای استاد از من متشکر و ممنون.
خدا نگهدار. خیلی صحبتاتون عالمانه و کامل و دقیق بود. ممنون از شما.
خدا
حافظ شما. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقای قزوینی و آقا هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
میخواستم اونه که یک سوال مطرح کنم، اما قبل از سوال خود بطای مختصر یک راجب از زیبای تلویزیون سلام چند کلمه برد میرسم.
خیلی مختصر اگر فرمایشاتون رو بفرمایید ممنون میشه.
چشم، فقط که دو رکه تلویزیون سلام یگانه تلویزیون است که زیر پرچم اسلام بر روی صحنه آمده و ما را درای حقایق اسلام رهبری میکند و حقایق را که اظهار میدارد که بنابر عوامل گوناگون در داولای کتاب ها در تنگ قرنا و سنها باقی ماند و امروز تلویزیون سلام یگانه تلویزیون است از حقانیت قرآن و دفاع از اهل بیت پیغمبر و امامان بر حق ما برپا خواستند و امروز تلویزیون سلام نمک شده که هر لحظه بالای زخمای دشمنان اهل بیت پیغمبر اسلام و دشمنان قرآن پاشیده و ما این موضوع را از لابرای سوالهایی که دشمنان علیه پیغمبر اسلام از تلویزیون سلام مطرح می سازن در کدم می تارن. الان ما یک سوال خود تقیم می کنیم.
بله.
ما با برادران علیه سنت جر و بحث داشتیم، اونا میگن در روز قیامت ما دیدار خدا را می کنیم، یعنی خدا را ما به چشم سر می دیم. من در جوابشون گفتم که این شما کفر و مشرک هستیم که این حرف را می دیم. اونا توسط نظره دارن در سوره روم آیه 16، اونا برای ما بودن یه یاداشت کنیم و برای ما گفتن که در این سوره روم آیه 16 خداوند تعالی در قرآن شریف می‌فرماید و اما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخرة فأولئک فی عذاب محضرون. در اینجا گفتن لقاء آخرت یعنی لقاء دیدار خدا هستن. من اینو بدانستم سوال کردم که آیا لقاء آخرت مطلبشون چی هست، هدف از این چی هست؟ اگر لطفاً این موضوع برای ما اشاره بفرمایید تشکر.
خیلی متشکر از تماسون، خدا نگهدار. سلام علیکم،
بفرمایید.
سلام علیکم. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید.
همسرم ارتباط با برنامه شما نداره، فقط دینم هستم بگم که در رابطه با همین سلمان رشدی که اتفاق آیات شیطانی رو نوشتن و در اصل اگر ببینیم یعنی صحبت هم در کتاب های مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده هم اینا رو یک نمیشته. البته نمیدم که از سلمان رشدی دفاع کنه، فقط امینه که ما میبینیم توی همه کتاب ها نمیشتن یک دوان در رابطه با این مسائل وحادیه این عملیات های انتحاری در ایران و در افغانستان میکنه. خوب همین مسجد سرخی که در اسلام آباد پاکستان بودن یکی از مراکز همین وحادیه و به اصطلاح همین کسایی که همین عملیات های انتحاری رهبری میکردن بودن.
بله
وقتی میبرم بچه های کوچی که نمیفهم در تلویزیون دیدن یا ندیدن در افغانستان اینا دوتا بچه 6 ساله به اینا بوم بستن زرده بودن و گفتن که برای شما این دکمار فشار دادن یک جایی که امریکایی ها بودن یا به اصطلاح افراد دولت و مردم بودن این که فشار دادن از اینا گل میاد بیرون که به اونا گل افشانی بشن. این بچه های طفل 6 ساله حالا در تلویزیون هم نشان داد اگه باید کسایی دیده باشن این طفل ها وقتی دست میزنن به لباسی که بطن اینا کرده پر بمبه میره به یک سرباز میگه که نر برما گذاشتن اینا چی را نگاه کنن وقتی میبینن اینا همه که بمبه بعد میبینن رهبر اینا به اسم عبدالعزیز بود نمیدانم چی وقتی در همه مسجد سرخ اینا جنگ داشتن با دولت پاکستان با کمال پیشترمی وقتی پر اینا میبینن بچه های مردم میگرن پل میبندن وقتی اسم شهادت رو نمیدانم ملاقاتی با پیغمبر خدا مطرح میکنه برای اطفالش به اصطلاح برای جوانان. خب خودش با لباس زنانه با کمان بیشرمی صورتش می پوشنه و لباس زن با تم میکنه میخواد بره فرح کنه. خب تو کجا رفته که شما بیاین اینجا مردم رو کشتن میدن به اسم شهادت و به اسم بهشت؟ خود شما هم اگر بهشت واقعی عقیده دارین شما خود شما سر به خود بم نبستین اونجا منفجر نکردن که با لباس زنانه بیرون شدن. یه دو و مسئله دیگه که در تاریخ اسلام آمده که قبل از اسلام مردم زنه دخترهایشان زنده به گور میکردن. ما که شنیدیم تاریخ بعضی از صحابه هم کسایی بودن که دخترانشان زنده به گور کردن. آیا قبل از اینکه اسلام این ادیان اگه جنایات مرتکب شده باشن از نظر خدا و از نظر قانون الهی اینا مجازات نمیشه در آخرت و اگر نمیشه خب قبلا از جنایاتی که بشر کرده باشه خب اینا که جزا نمیبینن. اگر هم ببینن آیا اینایی که توبه کردن بر اسلام آوردن و اینا صحابه پیغمبر هم شدن اقتدار اینا که بودن الان من اسمشن نمیفهم کی بوده اگر آقای قزوینی اسم ببر از اینا آیا اینا در پیشگاه الهی در تهرای مکتب نباید جواب بدن؟
بله بسیار ممنون، متشکر از تماستون. آخرین تماس در این قسمت بگیریم برسیم به برخی از توضیحات جناح های قزوینی. خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حسن
سلامت باشید. متشکر از شما، بفرمایید صدای شما رو میشنویم.
قربان شما، میخواستم تشکر بکنم از برنامه خوب شما. آقای هدایتی، من دو تا مطلب داشتم، حتی فکر میکنم موفق بشم شب تماس بگیرم با شما. الو،
بفرمایید. بفرمایید، میشنویم. بله،
من از ایران تماس میگیرم، از گرگان.
بله.
ما اینجا درباره توسل با ترکمن های هستن، اینجا هم به اصطلاح رفت آمد داریم و اینا اهل سنت هستن اینا هم. و اینا کاملا مثل ما مثل ما شیعه به امام رضا و ائمه متوسل میشن و کاملا قبول دارن این اینجور توسلات ما رو. یکی اینو خواستم بگم. یکی مسئله دوم این بود که
بله بفرمایید. داریم میشنویم فرمایش شما. شما تلویزیون لطف کنید توجه نکنید.
الو.
لطف کنید به تلویزیون توجه نکنید. شما رو کاملا میشنویم. شما وقت خودتون رو دارید از هدر میدید. بفرمایید.
مسئله دوم این بود که تاریخو از میگن قوم غالب مینویسن. ما بعد از پیغمبر ما که از دنیا رفتن قدرت دست خلیفه اول و دوم و سوم بود. اینا تا تونستن تاریخو به نفع خودشون نوشتن. ولی با این حال شما اگر دقت بکنید بازم شبهات زیادی هست. بازم هر چند که سعی کردن تاریخو مخفی کنن ولی بازم مطالب زیادی هست که به نفع ائمه و به نفع شیعه میتونه از اون استفاده بکنه. سندایی هست که آقای دکتر قزوینی دارن میارن. یعنی کامل ما توجه بکنیم با همین با اینکه قدرت دستشون دست اونا بوده ولی متاسفانه نتونستن.
بله بسیار ممنون.
تاریخو کامل به نفع خودشون بنویسن. یکی این. بعد من خودم پسرم هلوش 4 سال مشکل بینایی داشت. دیگه 4 تا دکتر متخصص تو تهران و تو گرگان گفته بودن که اصلا این دیگه خوب بشو نیست. ولی من یک روز عاشورا نصب کردم. یعنی 48 ساعت نشد به بزرگی خود امام حسین قسم 48 ساعت نشد. پسرم بعد از 48 ساعت 3 سال 4 سال تحت نظر دکترا بود. یعنی بعد از 48 ساعت گفت بابا من با اینک نمیتونم تلویزیون ببینم، با اینک نمیتونم کتاب بخونم. که بعد سری بردمش دکتر، تمام دکترا، یعنی شاید 10 تا متخصص من اینو بردم بعد از اینکه خوب شد. تمام این دکترا برگشتن گفتن پسر شما سالم ترین و دقیق ترین چشمو داره، که اصلا ما چشم از این بهتر دیگه نداریم. الحمدلله الان 10 اولوش 8 ساله که عینک نمیزنه، خیلی خوب و عالیه. حتی پرونده‌های پزشکیش هم هست، اگر باز خواستین من میتونم بعداً باز ارائه بدم.
خیلی ممنون میشیم اگر این پرونده رو این به اصطلاح برای ما بفرستید، اون چه که دارید پرونده ایشون.
بله چشم. خدمت شما عرض کنم که این قضیه که برای سنیه که ما هستیم، ما با خیلی هاشون رفت آمد داریم.
خیلی ممنون.
اسم ائمه رو میذارن. حتی من خودم خواستم مشهد قم به حضرت مظلوم به من پول دادن که توی ذریع ایشون بندازم. خیلی الحمدلله اینا خیلی به ما نزدیکن، ولی متاسفانه نمیدونم حالا وهابی اگه بخوام بعد همه اینا رو مرتد بدونن دیگه.
مرتد میدونن و باید هم قتل عام بشن به عقیده وهابی. ممنون هستم مصطفی.
عذر میخوام مزاحم شدم. برنامه تو خیلی عالیه، من همیشه نگاه میکنم. متشکرم. خدافظ.
لطف دارید. خدا نگهدار. ممنون هستم از شما. خدافظ. و بسیار جالب بود این خاطره شفا پیدا کردن چشم فرزند شما که به شما تبریک میگیم، مورد لطف و عنایت اهل بیت سلام الله علیهم قرار گرفتید. جناب قزوینی 10 تا تماس رو داشتیم، تلفن ها رو گرفتیم. اگر نکاتی که یادداشت کردید، برخی از مطالب، البته برخی از این تماس ها نکاتی داشت که نیاز به توضیح داره، شما بفرمایید استفاده کنید.
در
رابطه
با سوالاتی که عزیزان داشتن، نفر اول که سوال کرد که چرا رسول اکرم این افراد را ترک نکردن، خب در این زمینه، خب در خود کتب اهل سنت کاملا این قضیه آمده. حتی در رابطه با همین مسئله که عرض کردم، طرح ترور نبی مکرم را کشیدن، حذیفه گفت که پیغمبر یا رسول الله اجازه میدید ما اینها را بکشیم؟ حضرت فرمودن خیر، برای اینکه میترسن مردم بگن ان محمد یقتل اصحابه، پیغمبر شمشیر گذاشته داره اصحابش را میکشه. ولی زانتون اسلام یک دین نوپایی بود، حکومت اسلامی یک حکومت نوپایی بود و منافقین و غیره در درونه این حکومت نفوذ کرده بودن و مردم طبق صریح صحاح اهل سنت، حدیث و عهد به کفر، حدیث و عهد به جاهلیه، شما نمونه های این رو ما خواندیم. در خود صحیح بخاری جلد ششم صفحه 66 در تفسیر سوره منافقین، صحیح مسلم جلد 8 صفحه 19، خود جناب عمر وقتی قضیه عبدالله و عبی مطرح میشه و اون همه جنایت انجام میده، قلب نبی مکرم رو به درد میاره، آقای عمر میگه که یا رسول الله دعنی اضرب عنق هذا المنافق، من اجازه بده که گردن این رو بزنم. حضرت فرمود ده رو رهاش کن، لا یتحدث الناس ان محمد صلی الله علیه و آله یک طول اصحابه، مردم فردا میگن که پیغمبر داره اصحاب خودش را میکشه. در رابطه با ذوالخویصه را باز همینطور وقتی که تقاضا کردن که گردن او را بزنن، اتفاقا تقاضا کننده باز کفه خلیفه دوم بود، حضرت فرمود معاذ الله ان یتحدث الناس انی ابطل اصحابی، معاذ الله که مردم پشت سر من میگن بر این که پیغمبر داره اصحابش را میکشه. صحیح مسلم جلد دوم عذرم جلد سوم صفحه 109 باب ذکر الخوارج. قضیه حاتم همینطور صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 38. و اینها نمونه هاییست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان اقتداری که بتونه بعضی از افراد را از اطرافش تحت کنه، چون اینها صاحب نفوذ بودن، فتنه می کردن و نمی شد جلوی فتنه اینها را گرفت، ولذا روی این قضایا بود پیغمبر اکرم اینها رو ترد نکرد. حتی خود عایشه ام المؤمنین عرضه می دارد که یا رسول الله آیا این هجر اسماعیل جزء خانه خدا هست یا نه؟ میگه بله. چرا باید وارد نمی کنی؟ میگه برای شما ارز کنم اصحاب تو، به خود عایشه میگه اصحاب تو حدیث و عهد الجاهلیه، و میدرسم اینها از اسلام تنفر کنن و فرار بکنن. پس این قضیه کاملا روشن و واضح یک سوال جواب خیلی مفصل از این را هم میکلده. پس برادر عزیزمون جناب آقای دکتر آذرسینا کهشون متخصص بیهوشی هستن و از پزشکان خدمتگزار هستن و با همه این حال ایشون زحمت میکشن و هر هفته یا بعضی از هفته ها میان افاضه میبرن. ما تذکر میکنیم از ایشون و ایشون اضافه بر این در خود بیمارستانی که هستن، ایشون در حقیقت پاسخگوی تمام سوالات شرعی هم پرسنل بیمارستان و هم مراجع کننده ها هستن. در حقیقت طبیبون دمارون به طبه از مصادیقش این برادر عزیزمون هستن. در رابطه با قضیه این که ایشون فرمودن اکثر عربستان حنفی مذهب هستن، نه اینطوری نیست. در عربستان غالبا مالکی مذهب هستن، حنفی خیلی کم هست و بخشی هم حنبلی مذهب هستن. آنچه که بنده آمار دارم در عربستان، اولین مذهب مذهب مالکی، دوم حنبلی، بعد شافعی ها و حنفی ها رتبه بعدی قرار دارن، هم وهابی ها هم از همه تعدادشون کمتر هست.
جناب قزوینی اینجا الان تا من فراموش نکردم بعضیشون مکرر سوال کرده بودن، کلن تعداد وهابی ها را چقدر تخمین میزنید در عربستان و بعد هم در جاهای دیگه؟ مجموعاً چند هزار نفر میتونن باشن وهابی ها؟
من احساس میکنم وهابی هایی که واقعا وهابی هستن، وفادار به ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هستن، من شاید احساس میکنم به 1 میلیون نفر هم نرسن.
بله.
ولی خب افرادی که توجه ندارن، هوادار هستن، شاید آمارشون به 2 میلیون نفر در مجموع برسه
در روی کره زمین.
اونهایی که واقعا وفادار هستن من زیر 1 میلیون میدانم اینها رو.
بله ممنون، متشکرم از شما.
ادامه اون عزیز نفر سوم که نسبت به اسامی مهاجمین به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را نام نبردیم، ما سال گذشته در ایام فاطمیه دونه دونه اینها را نام بردیم و از کتب اهل سنت به ویژه از کتاب ملل و نحل شهرستانی جلد اول صفحه 57 همه اینها را نام بردیم. ولی اون عزیزی که اون رو سوال کرد، بعضی وقتا سوال ها طوریست که طوری طرح میکنن که ما جواب بدیم و جواب ازش فتنه برخیزه. ما سوالاتی که فتنه خیز هست جواب نمیدیم و اینها را موکول میکنیم به مطالعه کردن عزیزان خود متن تاریخ را. و برادر بزرگوارمون جناب آقای رفوگران هم که نکاتی رو عرض کردن در رابطه با قضیه میان مرده و زنده، انشاءالله این رو هم ما مفصل بحث خواهیم کرد که علمای اهل سنت اجماع دارن بر این که انبیا نمی میرند، خدای عالم بدن انبیا را بر زمین حرام کرده نابود کنند و اینها بدنشون به هیچ وجه پوسیده نمی شود. اضافه بر این که شون اشاره کردن بر این که قضیه حجرالاسود و بوسیدن این مربوط به تبرک هست، حالا انشاءالله ما شبهه وهابیت در حوزه تبرک رو خواستیم مطرح بکنیم، اونجا تبرک مسلمان ها به آب وضوی پیغمبر، به موی پیغمبر، به قبر پیغمبر، به خاک قبر پیغمبر، به طوری که عایشه مجبور می شود روی قبر پیغمبر یک گنبدی درست کنه و مردم از این که بیان خاک پیغمبر رو بردارن و خاک به جسد مطهر برسه جلوگیری کنین، کاملا در تاریخ ثبت هست. بعد در رابطه با عزیزی نفر پنجم که اشاره کردن که اون خواهرمون که اصلا رسالت نبی مکرم وسیله هدایت بود، اسرائیل وسیله قبض روح است، اینم نکته خیلی خوبی بود و ما از این خواهر عزیزمون تشکر میکنیم.
البته ایشون از پزشکان بسیار متدین و خوب هستند، نشانه تواضعشون بود این مادرمون و خواهرمون که گفتن که من بی سواد هستم، با شرایط سخت زندگی که در آمریکا بود از سالهای بسیار دور دو فرزند بسیار متعهد و خوب تربیت کردن که هر دو فرزندشون هم پزشک هستن و من لازم دونستم که این رو بگم که ایشون نهایت تواضع رو در این زمینه هم نشون دادن و خیلی نکات ارزنده ای رو هم بیان کردن که برای اونهایی که خیلی میخوان دیگه مطالب رو راحت ببینن این مطالب خیلی ارزنده بود. بله بفرمایید جناب عزیز.
بله، بعد اون عزیزمون که سوال کردن در رابطه با رؤیت، البته این آیه ای را که ایشون اشاره کردن، این آیه سوره روم آیه 16، این قابل استناد وهابی ها نیست. معمولا وهابی ها به آیه 110 سوره کهف معمولا استناد می کنن، فمن کان یرجو لقاء ربه، که به این قضیه یا آیه شریفه که و الی ربه ناظره به او استدلال می کنن. و ما معتقد هستیم با الهام از اهل بیت عصمت و طهارت که اولا بر این که رؤیت با چشم ذات عبدت ربوبی که فراتر از جسم هست امکان پذیر نیست، از محاداته، چون یکی از شرایط رؤیت فاصله نور میان رائی و مرئی هست، این در ذات عبدت ربوبی که فراتر از جسم هست امکان پذیر نیست. البته وهابیتی که معتقد به جسمانیت خدای عالم هست خود براشون مطرح نیست. و اضافه آیه شریفه 103 از سوره انعام که صراحت داره لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، خدا را هیچ چشمی امکان دیدن نیست، این دیگه خیلی واضح و روشن هست. اما اون آیه‌ای که این عزیزمون قرائت کردن یا آیه 110 سوره کهف، فمن کان یرجو لقاء رب، مراد از لقاء رب لقاء آخرت هست، همونطور که در آیات متعدد دیگر مثلا در سوره اعراف صفحه آیه 147 اونجا داره که والذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره، کلمه لقاء را به آخرت تیز کرده. یا در آیه 71 سوره زمر اونجا هم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، مراد از لقاء اونجا لقاء قیامت هست، لقاء حساب و کتاب هست. البته این رو بینندگان عزیز در نظر داشته باشند که الان انشاءالله ما سر فرصت این شبهه رؤیت را مطرح خواهیم کرد. وهابی ها مخصوصا آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان، ایشون رسما فتوا دادن در سال 1407، یعنی حدود 21 سال قبل، در تقریبا ماه هشتم بود، شماره فتوای 717 -2، سوال کرده بودن اگر کسی قائل به رؤیت در قیامت نباشه می شود پشت سر اون نماز خواست؟ ایشون آقای بن باز مفتی عربستان گفت من یون که رؤیت الله سبحانه و تعالی فی الاخره لا یصلا خلفه، در پشت سر او به هیچ وجه نمیشه نماز خواند. و هو کافرون الا اهل سنت و الجماعه، هست فردی که معتقد به رؤیت خدا نباشد این کافر هست. حالا انشاءالله ما اگر فرصتی بشه در آینده خدا توفیق من بده این عقیده ضد قرآنی و ضد اسلام و ضد روایات متعدد نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله به این مسئله خواهیم پرداخت و مشت خالی اینها را باز می کنیم و اینها رسوا خواهند شد که هر کجا نسبت به آیات و قرآن به صلاحشون باشد توجیه و تغییر می کنند، هر کجا به صلاحشون باشد استدلال می کنند. یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب هستند. عزیزمون که فرمودن که سلمان رشدی مطالبی که گفته اینا در صحیح بخاری هم هست، این ما در رابطه با تحریف قرآن مفصل ما صحبت کردیم. در رابطه با قضیه مسجد الاحمر پاکستان یا لر، این یک مسئله سیاسی است که قدرت های برای شما از کنم خوب دنبال این قضیه هست. اینها هیچ انگیزه دینی ما در این قضایا من رسما دارم اعلام میکنم ما نمیبینیم، توی بعضی از اغراض سیاسی این قضایا را پی گرفتن و الان دارد خونریزی دارن راه میندازن. ما مسائلی که به خاطر اهداف شوم سیاسی باشد اصلا وارد این گود نمیشویم. بله افکار وهابیت را در تکفیر مسلمین باطل میدانیم و اگر یک فردی ولو وهابی باشد ولی تکفیری نباشد کشتن او را هم جایز نمیدانیم. اما در رابطه با اهل سنت مازندران که این عزیزمون فرمودن که افراد خوبی هستن معتقد هستن به اهل بیت علیهم السلام و زیارت امام رضا میرن، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میرن، حالا من فرصتی نیست من در عرض یک دو دقیقه این رو هم عرض کنم که با یکی از علمای بزرگ همون قسمت برای شما عرض کنم مازندران طرف گرگان ما یک دو سه جلسه نیم ساعته با ایشون داشتیم و ایشون رفتن تحقیق و بررسی کردن و بعد از حدود 5-6 ماه ایشون تشریف آوردن قم منزل ما و در یک جمعی که چند تا از شخصیت های بزرگوار حوزه بودن حضرات شوهری زنجانی ما فیلم ویدیو هم گرفتیم در جمع اینها ایشون رسما تشیعشون رو اعلام کردن و قضیه تشیعشون که متوسل به حضرت زهرا شده بودن، دو بار یا سه بار فاطمه زهرا رو در خواب دیده بودن سلام الله علیها و ایشون دستور داده بود بره به زیارت آقا امام رضا سلام الله علیه. این قضایایی بود که برای شما کنم ما از علمای اهل سنت مازندران داشتیم. البته ما بارها گفتیم این بحث هایی که ما داریم می کنیم دنبال یارگیری نیستیم، از این که یک سنی شیعه بشود به هیچ وجه خوشحال نمیشیم یا یک شیعه هم بره سنی بشود. ما یعنی بنده به عنوان یک بسته طلبه حوزه اظهار ناراحتی نمی کنم، هدفمون عبارت از بازگو کردن حقایق تاریخ و اتمام حجت و اعتقادات تقلیدی را به اعتقادات تحقیقی ما مبدل کنیم. ما خلاصه من آنچه شرط بلاغت با تو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال، ولی ما وقتی حقایق رو روشن کردیم اگر یک جوانی آمد تشخیص داد که مذهب اهل بیت هست که آمد انتخاب کرد، عزیزان نباید از این قضایا نگران بشوند. همونطوری که خیلی از بزرگان داشتن شافعی بوده بعد رفته مالکی شده، مالکی بوده حنفی شده، حنفی بوده برای شما عرض کنم حنبلی شده و از این قضایا در تاریخ الا ماشاءالله اتفاق افتاده.
بسیار ممنون، متشکر. خلاصه یک کلام این که باید بیشتر تحقیق و بررسی بکنیم. در یک جمله اصول عقاید وهابیت فاسد هست، اونها قائل به جسمیت خدا هستند، اونها قائل به رؤیت خدا در قیامت هستند و ده ها عقیده فاسد دیگر که در لابلای اصول عقاید اونها وجود داره و اینها که قائلین به توسل رو مشرک میدونن و محذور الدم به خاطر همون عقیده، به خاطر اینکه اصول عقایدشون فاسد هست قائلین به توسل رو مشرک میدونن، به جهت اینکه خیلی ساده عرض کنم خدمت شما، معتقدن وقتی روح از بدن انسان جدا میشه، یعنی انسان از این دنیا میره، دیگه این روح بدون شعور و بدون آگاهی خواهد بود و هیچ فهم و درک و شعور نخواهد داشت، یعنی در واقع مردن رو فنا میدونن یا مردن رو نوعی جدایی از این دنیا، در حالی که عقیده صحیح قرآنی و اسلامی این هست که تنها و تنها مسئله مرگ و مردن جدا شدن روح از کالبد جسمی و خاکی هست و این جسم هست که این موقعیت رو از دست میده و هیچ خللی به روح وارد نمیشه و هرچه شعور و درک هست مربوط به روح هست. به هر حال تشکر و ممنون از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا اینجای برنامه همراه ما بودید، این صحبت ها رو شنیدید، پای برنامه ها بودید و گیرنده ها و صبر و حوصله و تحمل رو داشتید. از جناب عزیزمون استاد گرانمایه دانشمند محترم آقای قزوینی بسیار سپاس و تشکر داریم که زحمت فراوانی میکشند برای تهیه این برنامه و این بیانات را اینطور بسیار دقیق و عالمانه مطرح میکنن. جناب قزوینی بفرمایید دعا کنید که وقت برنامه اون تمام شد.
خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، دویجه به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه‌اش قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی حضرتش قرار بده، بر بیماران من لباس عافیت بپوشان و به آبروی آن بزرگوار رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، حوائج همه مخصوصا ما و بینندگان عزیز ما را با آبروی زهرای مرضیه در اسرع وقت ممکن برآوردن ما، دعاهای ما را. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای بزرگ و سبحان می سپارم. تشکر دوباره و مجدد از تک تک شما عزیزان، خصوصا از برادران و خواهران عزیز اهل سنت که با صبر و حوصله دوچندان این برنامه ها رو پیگیری می کنند. جناب قزوینی بسیار ممنون و متشکر. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.